اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و دوستان گرامی و فرهیخته‌ای که در این جلسه در خدمتشون هستیم و تبریک عرض میکنم میلاد پر از خیر و رحمت وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام و وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو، و آرزو میکنیم، دعا میکنیم، استغاثه میکنیم که انشاءالله خداوند متعال ما رو در این ایام مشمول عنایات ویژه وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق علیه السلام قرار بده و طلب مغفرت میکنیم برای همه بزرگان، همه عالمان دین و همه شهدا، خصوصا حضرت آیت الله مهدوی کنی که به حق و انصافا حق در واقع جز اولین و پیشگامان بود و هم در سیاست ورزی و اخلاق مداری که کار بسیار دشواری است که هم رو پایه ها و ضوابط اخلاقی و معنوی دین بسیار انسان پایبند باشد و هم یک انقلابی و مبارز و سیاسی تمام عیار باشد. خداوند متعال انشاءالله ایشان رو و همه بزرگان این انقلاب و نظام رو که خدمت کردند و از دنیا رفتن انشاءالله مهمان وجود مقدس سید الشهدا قرار بده. در تفسیر سوره علق وارد آیه پنجم شدیم. علم الانسان ما لم یعلم، عرض شد که خداوند متعال چند نوع علم و دانش به انسان عطا می کند. بخشی از علوم و دانشی که خداوند متعال به انسان عطا می کند علوم و دانشی است که انسان نمی تواند خودش به آن برسد، یعنی با عقل و فکر و احساس و قوای ادراکی قابل دسترسی نیستند. این علومی است که از طریق وحی یا الهام در اختیار بشر قرار داده خداوند متعال. آیه و علمکم ما لم تکونوا تعلمون ناظر به این نوع از علوم و دانشی است که خداوند متعال در اختیار بشر قرار داده که راه دسترسی به اونها فقط وحی است که اون از طریق انبیا به انسانها میرسد یا از طریق الهام است که در آیه شریفه فالهمها فجورها و تقواها یادآور شد که ما یک آگاهی ها، یک دریافت ها، یک تشخیص هایی رو الهاموار به انسان ها می دهیم. نوع دوم علومی است که نه، در واقع انسان ها خودشون استعداد و امکان و توانایی نیل به اون علوم رو دارند، اما همین علوم رو هم در واقع در بخشی از این علوم هم خداوند متعال تسریع می کند و آغاز این علوم را از طریق انبیا در اختیار بشر قرار داده که نمونه هاش در روایات آمده و در جلسه قبل عرض شد. و مهمتر این که خداوند متعال همین علومی که انسان ها می توانن خودشان به اونها دسترسی پیدا کنن، ابزار و در واقع وسیلش رو خداوند متعال به انسان داده و در انسان ایجاد کرده. آیه شریفه 78 سوره نحل یادآور این نکته است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما انسان ها موقعی که از رحم مادر در واقع بیرون می آیید و متولد می شوید هیچ چیزی نمی دانید، هیچ بهره از دانش و علوم حصولی و اکتسابی ندارید. این ما هستیم که ابزار علم رو به شما می دهیم. و جعل لکم السمع والبصر والفؤاد، ما با دادن قوای حسی و با دادن عقل و قلب و قوه تفکر راه عالم شدن رو برای شما فراهم میکنه. به همین خاطر خداوند متعال عنایت دارد در قرآن کریم که همه علوم انسان رو به خودش نسبت بده. چه علومی که انسانها استعداد دریافتش رو نداشتن و از طریق وحیش رسیدن، چه علومی رو که استعدادش رو داشتن و خودشون به مرور زمان کسب کردن. خداوند متعال می فرماید که در همه این علوم من معلم شما هستم و من این علوم رو در اختیار شما قرار دادم. آیاتی گویای این نکته است، از جمله آیه 4 سوره مائده که می فرماید که و ما علمتم من الجوارح مکلبین فعلمونهن مما علمکم الله. شما که به سگان شکاری شکار کردن رو یاد می دهید، این شکار کردنی که شما به سگان یاد دادید ما به شما یاد دادیم. خداوند متعال علم شکار کردن رو به شما آموخت و شما به سگانتان تعلیم دادید. خب ما می دانیم که این علمی که انسانها در شکار کردن به دست آوردن نه از طریق وحی بوده، نه از طریق مثلا الهامهای دفعی بوده، بلکه خود بشر کسب کرده و خود بشر به در واقع نسل بعدی این علم رو انتقال داده. ولی قرآن میفرماید نه، این ما بودیم که به شما این علم رو تعلیم دادیم. یعنی میخواد بگوید که چه علومی که مستقیما و بلاواسطه ما در اختیار شما قرار دادیم و چه علومی که خودتون از طریق در واقع تعلیم و تعلم و ابزار به دست آوردید، همه اونها منتهی به خداوند متعال هستش و مبدأش خداست، عاملش خداست و هر کس هر وقت خداوند متعال بخواهد این علوم رو از شما میگیرد و اخذ میکند به گونه ای که هیچ بهره ای از علم نداشته باشید. نکته پایانی این 5 آیه این استش که یک تأملی کنیم ببینیم پیام این 5 آیه نخست سوره علق چیه. مستحضر شدید که محور اصلی این 5 آیه خواندن و علم و کتابت و عظمت علم است، بیان عظمت علم است. اما نکته عجیبی که در اینجا وجود دارد این استش که آخرین دین آسمانی تشریع می شود، آخرین و کتاب آسمانی می خواد نازل بشه. این کتاب آسمانی آیات نخستینش درباره علم است، درباره حکمت است، عظمت علم است، ابزار نشر علم است. اما مخاطب این آیات اولا یک پیامبر امی است، یعنی پیامبری است که خودش خواندن و نوشتن بلد نیست، اهل حکمت و فلسفه و علم نبوده است. تاریخ یادی از سخنان حکیمانه او ندارد، از علم و دانش او ندارد و در واقع مشهور بود است به فردی امی و بی سواد که خواندن و نوشتن بلد نیست. و مخاطب اولیه این دین و این کتاب آسمانی باز قوم و قبیلتی است که او هم بهره ای از در واقع علم و دانش و فرهنگ ندارد. اعراب اون زمان شبه جزیره عربستان کمترین بهره رو از علم و فرهنگ و کتاب و کتابخوانی و خواندن و نوشتن داشتن که به گونه ای که روایات و مورخین یاد کردن، هم مورخین مسلمان، آمار بین 3 نفر تا 17 نفر انسان باسواد رو در اون زمان در واقع گزارش دادن. در چنین فضایی قرآن کریم سخن از علم و خواندن و قرائت و تعلیم و تعلم و قلم و امثال اینها دارد. در واقع این آیات نخستینی که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است میخواد بگوید که دین اسلام دین علم است، دین فرهنگ است و رسالت پیامبر بزرگوار اسلام محورش علم و فرهنگ است و رسالت پیامبر بزرگوار اسلام بر این مدار هستش. و به همین دلیل معجزه پیامبر بزرگوار اسلام هم از جنس علم است، از جنس دانش است که قرآن باشد. یعنی خداوند متعال اراده کرده است که انسانهای آخر الزمان رو از همین طریق، از طریق علم و خواندن و نوشتن و حکمت و در واقع فرهنگ به رشد و کمال برساند، همچنان که در سوره جمعه موقعی که رسالت پیامبر بزرگوار اسلام رو تبیین میکند والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، ما پیامبری رو در میان امیین درس نخوانده ها بی فرهنگ ها بی دانش ها مبعوث کردیم تا آیات خدا رو بخواند، اونها رو تزکیه بکند و یعلمهم الکتاب و حکمه. به همین دلیل سر تا سر قرآن دعوت به علم است، آگاهی است، تعقل است، تفکر است، تفقه است. قرآن به شدت نهی میکند از تقلید و شخصیت پرستی و تعصب و زنگرائی. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. قرآن کریم میفرماید به مؤمنی که صاحب علم نیست یک درجه از قرب میدهیم، به مؤمنانی که صاحب علم هستند درجات میدهیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. در این آیات رو شما الان در نظر نگیرید، مخاطب اولین آیه قریش هستش، اعراب هستن، اعرابی که نه اهل علم هم فرهنگ هم، نه انگیزه دارن نه شوقی دارن به اینجور امور. قرآن میفرماید نه خیر، الذین یعلمون والله. قرآن میگوید لا تقو ما لیس لک به علم، تا به چیزی علم پیدا نکردید اعتقاد پیدا نکنید، باور پیدا نکنید. یعنی همه اندیشه هاتون، همه باورهاتون، همه اعتقاداتتون باید بر اساس علم و استدلال و امثال اینها باشد. یا قرآن موقعی که میخواهد مخالفین رو، معارضین رو در واقع هشدار بده و آگاه بکند، هم انکار نکنید. نمیگم رسالت پیامبر اکرم را انکار نکنید، با دلیل انکار بکنید، با برهان انکار بکنید. اگر برهان دارید انکار کنید، اگر ندارید انکار نکنید. قل هاتوا برهانکم. نمیگوید چرا تکذیب کردید، من علم تکذیب میکنید. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، تکذیب میکنن در حالی که علم به اون ندارن. خب این در واقع نکات کلی و پیام کلی این پنج آیه بود. اما آیات 6 تا 8 این سوره کلا ان الانسان لیطغى ان الى ربک رجعا، این سه آیه در واقع بخش دوم این سوره هستش و این بخش ناظر است به طبیعت طغیانگر انسان و بیان علت آن و به نوعی راه علاج از طغیان. درباره این سه آیه باید در دو حوزه بحث بکنیم. ابتدای بررسی داشته باشیم نسبت به واژگان و جملات این سه آیه، بعد یک تأملی داشته باشیم در پیوند معنایی این سه آیه با پنج آیه نخست سوره علق. ابتدا واژه طغیان. طغیان به معنای تجاوز از حد و مرز است، مرز شکنی، هنجار شکنی، چاله حدود و مرزهایی که عقل معین میکند یا حدود و مرزهایی که شکنی میکند. به همین خاطر موقع آب رودخانه ها از جداره رودخانه ها پرا میروند در واقع به دشت و اینها سرریز میشوند، میگویند تقلما، این آب، این رودخانه طغیان کرد. از طغیان به معنای تجاوز و تعدی و عبور از حد و مرز است، اون عبوری که در واقع به نوعی فساد آور است و در واقع تباهی آور است. نکته این که درباره طغیان مطرح است که قرآن کریم می‌فرماید طبیعت انسان این است که طغیان می‌کند، طبع انسان طغیانگری است. سخن در این است که این طغیانگری وصف عمل است یا وصف ذهن و فکر است. طغیان یک انحراف در عمل و رفتار است یا ابتدای انحراف در ذهن و فکر و اندیشه است. برخی از آیات قرآن کریم طغیان را از اوصاف و پیامدهای عمل یا در واقع از ویژگی‌های عمل شمرده، مثل آیات سوره رحمان، سوره فجر و سوره هود. الله تطبعو فلمیزان، در ترازو و در سنجیدنی ها طغیان نکنید، یعنی خیانت نکنید، یعنی گران فروشی نکنید. یا در سوره فجر می فرمان و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که در واقع اون مخالفینش رو به چارمیخ می کشید، الذین تقوا فی البلاد، و اونها طغیان می کردن در سرزمین ها، فساد می کردن، یعنی با ظلم های عملی و با تعدی. یا در سوره هود می فرمان فستقیم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا، دیندار باشید و در اقامه دین استقامت داشته باشید و طغیان نکنید، در واقع زیاده روی نکنید در این دین ورزی و در دین دارید. خب این نوع آیات ظهور دارن در این که طغیان از وصف عمل است، اما آیاتی داریم که طغیان رو وصف فکر و ذهن شمرده، مثل آیات سوره نازعات و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم یلمع و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه. در این چند آیه سوره نازعات خداوند متعال داره سرنوشت دو گروه اصلی از انسانها رو در قیامت بازگو میکنه و وضعیت دیگر گروه ها رو بیان نمی کند. ما گروه های متعددی در دنیا و آخرت داریم که قرآن کریم در این آیه در واقع درباره دو گروه از این گروه ها سخن می گوید. می فرماید یک گروه گروهی است که من خواب و مقام ربه و نه نفس عن الهوا، دو ویژگی دارد، یک پروردگارش می ترسد و نفس خودش را نهی می کند که از هوای نفس پیروی نکند. در مقابل این گروه، گروه دیگری هست که و اما مثل الحیات دنیا، کسانی که طغیان کنند و دنیا رو در واقع بر گزیدن، دنیا طلب شدن، دنیا خواه شدن. این دو گروه رو در مقابل هم خداوند متعال در این آیات قرار داده. قاعده ای داریم در تفسیر قرآن به قرآن در روش تدبری، اون میگن قاعده تقابل، که خداوند متعال در برخی از آیات دو گروه رو در مقابل هم قرار میدهد، دو صنف رو یا دو انسان رو در مقابل میدهد یا دو ویژگی رو. این در مقابل هم قرار دادن به نوعی ایجاد تقابل و تضاد میخواد بکنه در میان این دو گروه، وقت این اثر معرفتیش و تفسیری، ثمره تفسیریش این است که ما با شناخت یک گروه می توانیم اوصاف گروه مقابل و متضاد رو بشناسیم. با شناخت اوصاف یک گروه، اوصاف گروه دیگر، گروه مقابل و متضاد او رو می شناسیم. خب در این آیه، در این آیات می فرماید اونهایی که جایگاهشون بهشت است دو ویژگی دارن، ترس از مقام رب دارن. مقام در اینجا صفت است به معنای در واقع استوار بودن و پایدار. موقعی که میگن مقام صالحان، مقام توابین یا مقام مخلصین، مقام مخلصین یعنی کسی که در اخلاص به ثبات رسیده، به پایداری رسیده، در اخلاص تزلزل نداره. مقام توابین یعنی اون توبه کننده که در توبهش راستین است، توبهش رو نمیشکنه، تزلزل در توبه نداره. مقام ذاکرین یعنی کسی که در ذکر در واقع استوار و پایدار است، دچار غفلت نمی شود، همیشه دائم الذکر است. پس مقام ربوبیت یعنی ربوبیت استوار خداوند متعال، ربوبیت پایدار و تزلزل ناپذیر خداوند متعال. پس اولین ویژگی اصحاب بهشت این است که اونها از ربوبیت پایدار و فراگیر و استوار خداوند متعال ترس دارن، می ترسن. و مراد از ترس در اینجا همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن به معنای انفعال و اثرپذیری است. و پس توسین معنای اولین وصف اینایی می شود که اینها نسبت ربوبیت خداوند متعال یک باوری دارن، یک اعتقادی دارن که اون باور و اعتقاد اونها رو منفعل کرده، اثرپذیر کرده، اونها رو خاضع کرده در مقابل خداوند متعال، اونها رو فرمان بردار کرده. ویژگی دومشون این استش که نفسشون رو از پیروی کردن از خواهش ها نهی میکنن، نه نفس عن الهوا. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که چرا در این آیه فرمود و نه نفس عن الهوا، مثلا نفرمود ولم یطع نفس ولم یطع الهوا، از هوای نفسش پیروی نمیکنه. اگر میگم ولم یطع الهوا، معناش این بود که این شخص، این اصحاب بهش هرگز دچار لغزش نمیشوند، هرگز از هوای نفس پیروی نمیکنند. اما آیات اینو نمیخواد بگه، آیات میخواد بگه اینا بناشون بر پیروی نکردن است، بناشون این استش که جلوی نفسشون رو بگیرن، نفسشون رو مهار کنن. حالا گاهی اوقات دچار لغزش میشوند و از هوای نفس پیروی میکنن، این به مقام اینها لطمه نمیزنه، این به جایگاه اینها در بهش لطمه نمیزنه. بناشون بر ترک هوای نفس است و نوعا ترک هوای نفس میکنن، ممکنه بعضا دچار لغزش بشن و پیروی از هوای نفس هم بکنن. این دو ویژگی، ویژگی اصحاب بهشت است. خب در مقابل اینها فهمت فهم ما من تقا و آثر الحیات دنیا، در بر اساس اون قاعده تقابل، معنای فهم ما من تقا این میشود کسی که اعتقاد به ربوبیت پایگاه، پایدار و فراگیر خداوند متعال ندارد، کسی که از ربوبیت خداوند متعال منفعل نیست، اثرپذیر نیست. این یه ویژگیش با آثر الحیات دنیا در برابر نهی نفس عن الهواست. آثر الحیات دنیا یعنی نهی نداره نسبت به نفسش، نفسشو رها کرده، نفسشو آزاد گذاشته، در صدد کنترل و مدیریت نفسش نیست. چنین کسی جایگاهش در جهنم هست. ملاحظه می‌فرمایید که بر اساس این آیات و قاعده تقابل، مراد از طغیان در اینجا یعنی کسی که باوری یا باور درستی نسبت به ربوبیت خداوند متعال ندارد و به دنبال اون اثرپذیری نداره، یعنی به لازمه این اعتقاد که عبودیت و بندگی و فرمان برداری هست در واقع التزامی ندارد. و نتیجه و پیامد دوم این در واقع این استش که این پیروی شدید از نفس میکند و دنیا رو بر آخرت برگزیده. خب ملاحظه فرمودید که این بر اساس این آیات طغیان اولا و به ذات انحراف ذهن است، انحراف اندیشه است، انحراف قلب است. یه اینها اعتقادی به ربوبیت ندارن، ربوبیت خدا رو نمیبینن، متأثر و منفعل از ربوبیت خداوند متعال، بعد به دنبال او پیروی از هوای نفس و طغیان عملی و گناه و امثال اینها دارن. با این توضیحاتی که دادیم ملاحظه فرمودید که خداوند متعال اینجا تقسیمش یک تقسیم جامع و مانع نیست، نمیخواد همه ی انسانهای در روز قیامت رو تقسیم بندی کنه. به همین خاطر مقربین و اولیا و انبیا از این تقسیم بندی سوره نازعات خارج هستن، بیرون هستن، چون اونا نه مصداق اما من تقا هستن و نه مصداق اما من خواب مقام ربهی هستن و نه نفس عن الهوا هستن. چون اولیا الهی نهی نمی کنن نفسشون رو، بلکه اصولا هوای نفسی ندارن، به طور مطلق هوای نفس ندارن و پیروی از هوای نفس ندارن. یا دیگه مستضعفین رو که در قرآن کریم یک گروه دیگری نامیده از این تقسیم بندی و از این مقسم خارج هستش، یا انسانهایی که نه طغیانگر هستن و نه مثل گروه دیگری خوف از مقام پروردگارشون به طور جدی هست، بینابین هستش که قرآن کریم از اینها تعبیر میکند و آخرون اعترفوا به ذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. خب بنابراین با توجه به این آیات، هرچند اون دسته اول آیات نشانگر این بود که طغیان وصف عمل است، اما با توجه به آیات سوره نازعات می فهمیم که طغیان یک ویژگی فکر است، ویژگی اندیشه است، یک انحراف و لغزش در بینش و جهان بینی و جهان شناسی هستش. و اما همین طغیان فکری، در واقع همین انحراف فکری، خودش پیامدهایی دارد که حالا چون در آیات بعد سوره علق اونها اشاره شده، ما اونجا ایشالله بررسی میکنیم. بحث دوم درباره این سه آیه، پیوند معنای این آیات و با پنج آیه نخست است. برخی از مفسرین گفتن پیوندی برقرار نیست، اون پنج آیه اولین آیاتی است که نازل شده است، بعد از مدتی یا مدتها در واقع آیات شش به بعد نازل شده. موضوعی و پیوند محوری معنایی بینشون برقرار نیست. اما به نظر میرسه این در واقع تفسیر و نگاه به این آیات نگاه دقیق و سنجیده ای نیست، بلکه یک پیوند روشن و وسیقی بین این سه آیه و پنج آیه نخست هست. در پنج آیه نخست خداوند متعال جلوه های تدبیر و ربوبیت خودش در مورد انسان رو بیان میکنه. از یک طرف فرمود پروردگار تو کسی است که انسان رو به لحاظ زیستی با تدبیرها و خلقهای بی در بی در واقع به کمال میرساند. یعنی انسانی که قطره ناچیزی به نام علق بیشتر نیست و به نام نطفه بیشتر نیست، قطره ناچیز و پست رو در اثر تدبیرهای پی در پی به موجودی تام الخلقه و کامل تبدیل میکند. در ادامه آیات اون پنج آیه فرمود اما به لحاظ فکری و به لحاظ روحی و فرهنگی همین انسانی که به لحاظ جسمانی تام الخلقه می شود در اثر ربوبیت خداوند متعال، خداوند متعال از طریق تعلیم و تعقل و اعطای علوم و ابزار کسب و حفظ و نشر علم که قلم باشد و کتابت باشد، الذی علم الانسان ما لم یعلم، برای همین انسان رو به لحاظ جسمانی اون گونه تربیت می کنیم و پرورش می دهیم و به لحاظ روحی و فکری هم در واقع به او علم می دهیم، آگاهی می دهیم و به کمال می رسانیم، به گونه ای که این انسان با این تدبیرهای پی در پی ما، با این جلوه های ربوبیت ما می تواند از جنان تکامل روحی و معنوی پیدا بکنه که در ملکوت و جبروت عالم سیر بکند و بر اونجا اشراف پیدا بکند و بر ملائکه سروری بکند، مسجود ملائکه شود و ملائکه خادم او شوند، و از سوی دیگر میدواند طبیعت و غنایم و ذخایر طبیعت رو کشف کنه و مسخر خودش بکنه. این پنج آیه در کنار این نکات میخواهد بفرماید که تمام دانش، توانمندی ها، تمدن حیرت انگیز بشر پرتو و ثمره همین ربوبیت خداوند متعال است، ثمره همین تدبیر خداوند متعال است. وگرنه اگر تدبیر خداوند متعال نبود، ربوبیت خداوند متعال نبود، بشر نخستین عاجز بود از این که از این جنازه برادرش چگونه خلاص بشه. اون که قابیل حابیل رو کشت، قرآن در سوره مائده میفرماید که حیران موند، این جنازه رو دستش مونده بود، نمیدونست با این جنازه چیکار بکنه، از شر این جنازه به اصطلاح راحت بشه، که ما پرنده ای فرستادیم او زمینی رو کند و یک پرنده مرده ای رو در او دفن کرد، ما این گونه به قابیل تعلیم دادیم، او رو آگاه کردیم که خب از این مشکل این گونه میتوانی نجات پیدا کنی. یعنی بشر نخستین با کمترین علم بود. ما شما رو تربیت کردیم، ما شما رو پرورش میدهیم. بعد این آیات میخوان بگویند که اگر پروردگار تو علت پیدایش و استمرار ثروتهای مادی و علمی و برتریهای انسان است، پس هر پروردگار تو میتواند در هر لحظه‌ای که اراده کند همه این در واقع ثروتها و قدرتها و علوم و دانش رو از انسان پس بگیرد. به سخن دیگر این آیات میخوان به ما بگویند که انسان باید این حقیقت و بفهمد و ادراک کنه که ربوبیت خدا رو آن گونه که هست باید بفهمد و باید بفهمد که در هیچ مرحله‌ای از زندگی از خداوند متعال بی نیاز نیست، از پروردگار تو ای پیامبر بی نیاز نیستن این انسان ها، چرا که همین علوم و همین تمدن ها و همین دانش ها و ثروت هایی که بنی تسخیر کرده و در اختیار خودش گرفته، همه اینا پرتوی ربوبیت پروردگار توست، نه مانع و ابطال کننده و طرد کننده ربوبیت خداوند متعال. به سخن دیگر این علوم بشر باید بفهمد که این علوم، این دانش، این ثروت‌هایی که در واقع به دست آورده، رابطه و پیوندش رو با خداوند متعال تغییر نداده و بشر امروز به همون اندازه به خداوند متعال و به ربوبیت خداوند متعال محتاج است و وابسته است که بشر نخستینی مثل قابیل وابسته بود. یعنی تاریخ و زمان و تحولات طبیعی و تحولات بشری نه از نیاز و وابستگی انسان به خدا میکاهد و نه بر نیاز و وابستگی انسان به خداوند متعال افزوده. به همون میزانی که انسان که هیچ بهره از علم و قدرت و ثروت نداشت، به همون اندازه که بشر نخستین به خدا و به ربوبیت خدا وابسته هستش و تحت سیطره تدبیرهای خداوند متعال است، بشر امروز هم به همون میزان وابسته است و نیازمند است. بشر هزار سال آینده با عجایب در واقع بسیار بیشتر و عظیمتر از وضعیت فعلیش، او هم به همین اندازه به خداوند متعال نیازمند است، چون پیوند انسان، نیاز انسان به ربوبیت خداوند متعال ذاتی انسان است، جزء هویت و ذات انسان است و ذاتیات شی نه زیاد می شود نه کم می شود، نه شدت پیدا می کند نه نقصان پیدا می کند. که فرمود یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، نه فرمود شما انسان هایی هستید که فقر بر شما عارض شده، ویژگی فقر رو دارید، بلکه میخواد بفهمد که شما موجودی هستید که جز فقر چیزی نیستید. آیات بعدی، آیه 6 به بعد، انسان این رو نمیفهمد، این انسان دچار توهم و کج‌فهمی و استنتاج و استدلال باطل شده، ان رآه استغنا، خودش رو اونگونهی که هست نمیبیند، اشیا و جهان رو اونگونهی که هست نمیبیند، خلاف اونگونهی که هست خودش را میبیند، خود را مستقنی میبیند، خودش را بینیاز و مستقل از خداوند متعال میبیند، خودش را خارج از گستره ربوبیت خداوند متعال میبیند، به همین خاطر عصیان میکند، به همین خاطر سرکشی میکند، به همین خاطر طغیان میکند. نه اینکه این انسان هرچی میکوشه به اون چه که میخواهد میرسد، یا هرچی که عصیان میکند و سرکشی میکند باز به اون چه که میخواهد میرسد، اینها رو نشانگر بینیازی خودش میبیند، ولی غافل است از این که همین سرکشی ها و همین طغیانگری ها و رسیدن به خواهش های نفسانی در اثر همین طغیانگری ها، خود اینها بخشی از ربوبیت خداوند متعال است، بخشی از تدبیر خداوند متعال است. لذا در سوره بقره فرمود و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، ما این انسان های طغیانگر رو یاری می رسانیم، یمدهم از امداد است، از مدد رسانی است، خود ما به اینها مدد می رسانیم که طغیان بکنن، خود ما اسباب طغیان رو بر اونها فراهم می کنیم. و الا ولله جنود و سماوات و الارض، تمام اشیاء و موجودات عالم سربازان خداوند متعال هستند، اگر خداوند اراده بکنه اونها بر خلاف اراده انسان در واقع زندگی انسان رو تباه می کنن و انسان رو هلاک می کنن. ما یمدهم فی طغیانهم یعمهون، یا و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، اونها رو رهاشون میکنیم تا به طغیانگریشون ادامه بدن. اما بشر نه اینکه میبیند هرچی بیشتر طغیان میکنند چیز اتفاق جدی در اطرافش و در سرنوشتش و در وضعیتش نمیفته و با طغیانگری به خواستهاش میرسه، فکر میکنه خودش در واقع مدبر امور خودش است و از حکومت خداوند متعال خارج شده است، از سیطره ربوبیت خداوند متعال خارج شده است، غافل است از این که هم خوبان و هم خوبی ها و هم بدان و هم بدی ها، هم پیروزی ها هم شکست ها، همه بخشی از تدبیر و ربوبیت فراگیر خداوند متعال است. لذا در دعای ابو حمزه میخوانیم للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء و اجترع علیک و لم یرزک خرج عن قدرتک. نه خوبان در خوب شدن از یاری تو و از رحمت تو مستغنی بودند و مستغنی می شوند و نه بدکاران و طغیانگران، اونها که جرأت می کنند بر تو و طغیان می کنند و تو را راضی نمی کنند، اونها هم از قدرت تو و از حکومت تو و از ربوبیت تو خارج نیستن، اونها در اون نقشه‌ای که تو براشون کشیدی دارن کار میکنن. بنابراین قرآن میخواهد بگوید که همین کج‌فهمی، همین استنتاج باطل سبب طغیان انسان هست، استکبار و سرکشی انسان ها در برابر ربوبیت خداوند متعال است. به سخن دیگر باز این آیات میخواهم بگویم که پای فکر و اندیشه باز در کار است. پنج آیه نخست میخواد بگوید که انسان با علم با دانش به تکامل میرسد و اکرم بودن خدا، جلوه اکرم بودن خدا در این استش که راه علم و آگاهی و دانش رو برای انسان ها باز کرد. این سه آیه بعدی میخواد بگوید همان چیزی که سبب برتری انسان است، سبب رشد و تربیت و تکامل انسان است، همون اگر منحرف بشه، اگر آفت زده بشه، عامل انحراف و طغیان انسان هاست. ثروت و غنای مادی رو نفرمود عامل طغیان است، نفرمود انسان ها طغیان میکنن اگر ثروتمند شوند چون ثروتمند میشوند، فرمود طغیان میکنن اگر خود را بی نیاز ببینند، اگر دچار این تخیل و توهم شوند که بی نیاز از خدا هستند، مستقل از ربوبیت خدا و مستغنی از خداوند متعال هستند. لذا استغنا رو در اینجا گروهی از مفسران گفتن سین در اینجا که رفته به باب استفعال، غنا رفته به باب استفعال شده استغنا، گفتن در اینجا این حروف اضافه این باب دلالت بر کثرت و مبالغه می کنن. یعنی اگر انسان خودش را خیلی ثروتمند، ثروت زیاد خود را ببیند، او در واقع دچار طغیانگری می شود. کسانی مثل فخر رازی یک تأملی کردند، دقتی کردند، دقت خوبی هم هست، گفتم سین در اینجا به اون معنای اصلی خودش، معنای طلب رو می دهد، باب استقبال باب طلب است. فخر رازی می گوید نه این که این انسانهای سرکش می بینن هر چرا که طلب می کنند و با طلب خودشون به آن می رسند، فکر میکنن این خودشون و اراده خودشون و توانمندی خودشونه که این نعمتها رو براشون فراهم کرده، نه ربوبیت خداوند متعال، نه ولایت خداوند متعال، و همین خاطر خودشان را در واقع مستغنی میبینن و دچار این توهم میشوند. این سه آیه آخر میخوان اینو به ما بگن که منشأ طغیان انسان نه عوامل بیرونی است و نه نقصان در تدبیر و ربوبیت خداوند متعال است، چون ربوبیت تام خداوند متعال چنین اقتضا کرد که انسان ناچیزی رو، نطفه‌ای رو، قطره آبی رو تبدیل بکند به خلقه کامل، و انسانی که هیچ چی نمی‌داند از رحم مادر که می‌آید بیرون، هیچ برای و علوم و دانش‌های فراوان می‌کند و از این طریق او رو رشد میدهد و به کمال میرساند. پس نه نقصان در تدبیر و ربوبیت خدا و نه این عوامل بیرونی و خارجی عامل طغیان انسان است. عامل طغیان انسان یک امر درونی است، یک امر ذهنی است، یک امر فکری است. اندیشه غلط شده، بینششون بینش غلطی شده، چون نحوه دیدنشون، نحوه اندیشهشون، نحوه بینششون در واقع آفت زده شده و منحرف شده دچار این طغیانگری میشوند. در آیات قرآن هم در واقع به کرات این نکته یادآوری شده که انسانها دچار توهمات ثلاثه میشوند و این تخیل و توهم و انحرافات ثلاثه در اندیشه باعث طغیانگری اونها میشوند، یا دچار این اندیشه باطل میشوند که میگویند ما مالک اونچه که هستیم و مالک اونچه که داریم خودمان هستیم، خودمون مالک حقیقی خودمون و اشیا هستیم. همونجور که فرعون میگفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، فرعون هم میگفت این مصر مال من است، ملک من است و من فعال مایشاء این سرزمین هستم. یا قارون میگفت قال انما اوتیته علی علم عندی، انسان یا دچار این توهم میشود که خودش رو مالک حقیقی اشیا میبیند، یا دچار توهم قارونی میشود و فکر میکند که این رو خودش به دست آورده است و با علم و تدبیر خودش به دست آورده است نه داده باشد. لذا به مخاطبینش قارون گفتش که اون چه که دارم خودم به دست آوردم، علم خودم بوده، دانش خودم بوده، عمل خودم بوده و اختیار خودم بوده، انما اوتیت و علی علم. یا دچار توهم سوم میشود، دچار این توهم میشود که اون چه که دایدار است، اون چه که دارد جاودان است، از بین نمی رود، زوال ناپذیر است، یحسب ان ما له اخلده، یا در سوره کهف فرمود ما اظن ان تبید هذهی ابدا، این باقی که دارم، این بستانی که دارم، این ثروتی که دارم، این قدرتی که دارم، این اعتباری که دارم پایدار می ماند، جاودان می ماند و از بین نمی رود. انسان ها دچار این سه انحراف در اندیشه که می شن، یا خودشون رو مالک حقیقی میبینن یا فکر میکنن خودشان با علم خودشان و قدرت به دست آوردن، یا دچار این توهم میشوند که آنچه که دارن براشون پایدار میماند و جاودان میماند. به همین خاطر پیامبر بزرگوار اسلام در دعاهاشون مرتب عرض میکردن به خداوند متعال که الهی ارن الاشیاء کماهی، خدا یا اشیاء عالم رو اون گونه‌ای که هست به من نشان بده، نه اون گونه‌ای که خودشان را نمودار می‌کنند، خودم را اون گونه‌ای که هستم به من نشان بده، قدرتم رو، علمم رو، اعتبارم رو، شهرتم رو، اون جوری که هست به من نشان بده، نه اون جوری که من توهم می‌کنم و خیال می‌کنم، ستایش‌های مردم رو واقعی می‌بینم و چون که مردم عیوب من رو نمیبینن فکر میکنم بی عیب هستم، کم من قبیح سترتم، کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرتم. خب پس این آیات، این سه آیه پیوند معنای وسیقی داره و پنج آیه نخست. برخی از مفسران یک پیوند معنای دیگری بین این سه آیه و پنج آیه نخست در واقع ارائه کردن که جمع هست، نکته خوبیست و هر دوی اینها در واقع رفت دهنده این سه آیه با پنج آیه نخست هست. می فرمایند که چون در آغاز مأموریت پیامبر بزرگوار اسلام بوده، اولین آیات بوده، ابتدا و آغاز بعثت بوده، باید قرآن رو و معارف رو بر مردم می خوانده و اونها رو مؤمن و فرمانبردار خداوند متعال می‌کرده. لذا سوال و دغدغه برای پیامبر اکرم بوده که چه میشه؟ آیا امت چه روی کردی رو انتخاب میکنن و آیا اطاعت میکنن، میپذیرن؟ که پاسخ آمده است که ان الانسان لیطغى، طبع انسان ها سرکشی است، طبع انسان ها طغیانگری است، بنابراین در برابر دعوت تو، در برابر رسالت تو، تبلیغ تو، این قوم تو و امت تو طبق طبع اولیه‌شون طغیانگری میکنن، سرکشی میکنن، یعنی با طغیان و سرکشی مواجه میشوی. اما ناامید نشو، تو بر اونها قرآن بخوان، به اونها علم و حکمت تعلیم بده، اقرا و ربک الاکرم، و اونها را از معاد بترسان، از مرگ بترسان، ان الی ربک الرجعا. این راه رو اگر بری، گروهی از امت تو از اون طبع اولیه‌شون برمیگردن و هدایت می شوند و دست از طغیان بر می دارند و ایمان می توان بردار می شوند. اما گروه دیگری از اونها بر طغیان و سرکشیشون باقی نگران نباش، که چون در آیات بعد می فهمن کلا لئن لم ینتهی لنصف ام بالناسیه، اون گروهی که دست از طغیان گری بر نداشتن تو نگران اونها نباش، ما اونها رو نابود میکنیم، ما اونها رو هلاک میکنیم، یعنی اونها نمیتوانن سد راه تو و مانع دین تو و نشر دین تو شوند، لذا با اونها مماشات نکن، از اونها پیروی نکن، از اونها اطاعت نکن و بر عبادت و بندگی و سجده کردن خودت پایدار بمان، تو از این طریق به اون قرب لازم و کمال لازم برسی. بنابراین با این نکاتی که عرض کردیم معنای ان الی ربک الرجعا هم تقریبا روشن می شود. مفسران زیادی مثل فخر رازی، ابن عاشور، مراقی، آلوسی و مرحوم علامه طباطبایی فرمودند که این آیه در صدد تهدید شدید طغیانگران است و در واقع داره اونها رو تهدید میکند به عذاب بعد از مرگ در عالم برزخ و در عالم قیامت، که انسان‌های طغیانگر که در مقابل رسالت پیامبر ما می ایستید و تعلیمات او، دعوت‌های او در شما اثر نمی کند و بر طغیانگریتون ادامه می دهید، بدانید که در واقع به سوی ما برمی گردید و عذابی که ما برای شما در نظر گرفتیم شما بعد از مرگ دچار اون عذاب خواهید شد. ممکنم این نکته رو اضافه بکنیم، بگوییم علاوه بر این نکته و پیامی که این آیه داره، گویای یک نکته دیگری هست و اون این که به نوعی داره تعلیم میدهد به پیامبر بزرگوار اسلام که برای این که این روحیه طغیانگری امتت رو در واقع کم بکنی، از بین ببری، اونها رو به هدایت نزدیک بکنی، علاوه بر یاد کرده ربوبیت ما و اوصاف و جلوه های ربوبیت ما، در واقع اونها رو متذکر مرگ و قیامت و در واقع مردن و پس از این دنیا با، چون یاد مرگ و یاد قیامت انسانها رو بیدار میکنه و ذهن انسانها رو اصلاح میکنه و اون توهمات سگانه رو از بین میبرد. مرگ به انسان میفهماند که مالک هیچی نیستیم، نه مالک خودمون هستیم، حیاتمون هستیم، نه مالک در واقع اشیاء و نعمتها و ثروتهامون هستیم. باز مرگ به ما میفهماند که این آنچه را که به دست آوردیم با علم و تدبیر خودمان نبوده، چون اگر با علم و اراده و تدبیر خودمان بود میتوانستیم او رو برای خودمون حفظ بکنیم. باز مرگ به ما میفهماند که هیچ چیز در این عالم از جمله خود ما و دارایی های ما و علوم ما و ثروت های ما پایدار نیست و همه از بین در واقع می روند. اما آیات 12 این سوره که انشاءالله باشه برای جلسه بعد که بخش سوم این سوره است در واقع